أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب اثر ثمرات مسالک مختلف دال بر وجود بود. ما 5 مسلک ذکر کردیم که یک مسلک شروع هم با 2 تقریب که مجموعاً حدود 6 مسلک رو برای دلالت امر بر وجوب ذکر کردیم. دلالت وضعیه، دلالت عقلیه، دلالت اطلاقی که دلالت عقلاییه ثوم، دلالت اطلاقیه که به مقدمات حکمت نیاز داره، دلالت اطلاقیه که به مقدمات حکمت نیاز نداره. این 5 مسلک بود. 5 مسلک رو به 3 مسلک کلی میشه تقسیم کرد. یکی جایی که دلالت وضعیه باشه، حالا چه دلالت وضعیه‌ای که به وضع اول ماده امر یا صيغه امر رو دال بر وجوب بداند، یا به 2 وضع، یه وضع اصل طلب رو اطلاق امر و تجرد او قرینه رو براش وضع دوم قائل بشیم، یا امر مجرد از قرینه رو وضع دوم براش قائل باشیم. به هر حال همه اینها در یک جامعه، این که دلالت وضعیه است، مشترکن. یه مسلک دوم این که دلالتش عقلی یا عقلایی باشه. مسلک سوم این که دلالتش به مقدمات حکمت و اطلاق باشه. این 3 مسلک کلی هست و بسیاری از ثمرات حول این 3 محور میچرخن. این تفاوت بین این 3 مسلک کلی هست. مثلا این بحثی که شهید سعد مطرح میکردن، اولین ثمرهی که شهید سعد مطرح میکنن این هست که بنابر اینکه دلالت وضعیه باشه، قواعد جمع عرفی اینجا پیاده میشه، ولی بنابر اینکه به دلالت عقلیه باشه، قواعد جمع عرفی پیاده نمیشه. حالا اینو به تعبیر دیگه اینجوری عرض بکنیم که بنابر اینکه به حکم عقل باشه، قواعد جمع عرفی جاری نمیشه، یا به حکم عقلا باشه، به دلالت وضع باشه یا به دلالت اطلاقی باشه، در هر دو قواعد جمع عرفی اجرا میشه، ولی هر کدوم یه مدل. یعنی مدلی که بنابر مسلک وضع باشه یه مدل جمع عرفی درش پیاده میشه، بنابر اطلاق و مقدمات حکمت باشه یه مدل دیگه. چون ببینید در بحث وضع، وقتی دلالت وضعی هست، اگر امر ما دال بر یک امری داریم نسبت به یک شیئی، از اون طرف یک روایتی هست استحباب دلالت میکنه. خب اینجا تردیدی نیست که بحث اظهر و ظاهر و این قواعد رو باید پیاده کرد و 2 دلالت وضعیه داریم. امر دال مثلا وضعا دال بر مطلبی هست، یک مطلب دیگه ای اون هم دال بر مثلا استحبابه. خب بعد کدوم اظهره کدوم ظاهره به اون قواعد رو پیاده کرد. ولی اگر دلالت امر رو به اطلاق دونستیم، این داخل در بحث حمل مطلق بر مقید اونها میشه. در بحث حمل مطلق بر مقید خب بحثای خاص خودشو داره، فرق داره. بحث اظهر و ظاهر و امثال اینها همیشه نیست. اون بحث این است که همه جا یا مطلق بر مقید حمل میشه یا ما باید برعکس مقید رو بر مطلق حمل کنیم. اون بحثایی است که در بحث حمل مطلق بر مقید وجود داره و متفاوت هست بحثاش بر جا در جایی که دوتا دلالت هر دو دلالت وضعیه باشه. حالا این که فرض کردم دلالت هر دو وضعیه، ممکن اون داله بر استحباب وضعیه نباشه، اون دالش اطلاقیه باشه، یه مقداری باز بحثا تغییر کنه. ولی علای تقدیر متعارف که مثلا یک دلیلی امر با واژه امر وجوب رو افهام کرده، یه دلیل دیگری صریحا مثلا یا به یک ظهوری دلالت بر استحباب داره، رابطه شون رابطه اظهر و ظاهر و سنجش دوتا ظاهر هست. یه نکته ای تو کل این بحثا اثرگذار هست که به عنوان بعد برجستش کرد و تأکید روش کرد، اون اینه که خب بنابراین که دلالت امر به اطلاق باشه، یکی از مقدمات بحث در مقام بیان بودن هست. در مقام بیان بودن هست و این خیلی اثرگذار هست در کل این ثمراتی که ما میخواییم بهش بپردازیم. خب یکی از ثمرات که حالا آقای شهیدی بعدن از قول آقای حائری نقل میکنند، اون اینه که خب چون دلالت اطلاقی متوقف هست بر این که متکلم در مقام بیان باشه، اگر جای متکلم در مقام بیان نباشه، خب دلالت اطلاقی نیست. بدانیم که متکلم در مقام بیان حد طلب نیست. در مقام بیان یعنی این، چون متکلم در مقام بیان حد طلب بوده است، داله بر وجوب بوده است. بنابراین اگر متکلم در مقام بیان حد طلب نباشه، آقای حائری اینجوری مثال میزنن که اگر یه جایی یک کسی خب حاضر نباشه یک فعلی رو انجام بده، ما بگیم یوجد امرون به هذا، برای چی این رو نامشروع میدانی؟ امری اینجا وجود داره. خب اینجا خب در مقام بیان این جهت نیست که این امر حالا وجوبیه استحبابیه، به خاطر همین اینجا دیگه داله بر وجوب نیست. ولی اگر ما گفتیم یوجد امرون به هذا در مقام بیان حد نباشه، ولی چون خود کلمه امر داله بر وجوب هست یا کلمه امر به دلالت عقلیه ازش وجوب استفاده میشه، خب دیگه مسیر بحث فرق میکنه. عرض میکنم این که یکی از مقدمات دلالت اطلاقی در مقام بیان بودن هست، در مراحل مختلف اثر گذاره. یه مرحله اینه که اصلا ما باید این بحث رو دنبال کنیم که از کجا این مقدمه در مقام بیان بودن رو ما اثبات کردیم، چون یه بحث جدی در بحث حمل مطلق بر مقید هست که ما به چه بیانی میگیم متکلم حتی در مقام بیان حد شیعه، مثلا حد طلب تو ما نهنفی، یا مثلا در اکرم العالم که میخواییم بگیم همه علما وجوب اکرام دارن، خب این متوقف بر این هست که متکلم در مقام بیان کمیت عالم های واجب الاکرامه. خب صحبت سر این هست که این که متکلم در مقام بیان این جهت هست، اینا کجا استفاده میکنیم. بعضی مثلا مطرح میکنند که به جهت اصل مثلا این هست که متکلم در مقام بیان باشه، بعضی ها میگن مثلا سیره، مثلا ظهور حال متکلم در این هست که متکلم در مقام بیان باشه. بعضی ها میخوام بگن نه، یه قانون کلی نداره، مورد به مورد فرق داره. یه مورد ممکنه یه همچی ظهور حالی وجود داشته باشه، یه موردی ممکنه وجود نداشته باشه. قاعده کلیه در مورد در مقام بیان بودن ما نداریم، مورد به مورد با هم فرق داره. خب این نگاه های ما به در مقام بیان بودن خب اثرگذار هست در کل بحث های مربوط به حمل مطلق بر مقید و اینها، و نحوه حمل مطلق بر مقید هم گاهی اوقات به این هست که از این مقدمه ما رفعیت میکنیم، از این مقدمه رفعیت میکنیم و ما میگیم که متکلم در مقام بیان نبوده است. به تعبیر دیگه بنابر تحقیق، حالا من اون نکته تحقیقی که به نظر میرسه رو عرض بکنم بر اساس اون بحث رو پیش ببرم، اون اینه که در مقام بیان بودن یک قانون کلی نداره، مورد به مورد فرق داره، و اون هم از باب ظهور حال متکلم هست که خب ممکنه در یک جایی ظهور حال متکلم باشه، ظهور حال متکلم هم نباشه. و در باب حمل مطلق بر مقید هم از باب اظهر و ظاهره، اینجور نیست که همیشه ما مطلق بر مقید حمل کنیم. گاهی اوقات ممکنه ما مقید رو بر مطلق حمل کنیم و به قرینه مطلق مقید رو مثلا حمله به افضل افراد کنیم. یه دلیل گفته اعتق رقبتن، یه دلیل گفته اعتق رقبتن مؤمنه، متصرف در مقید کنیم، اعتق رقبتن مؤمنه رو حمله به افضل افراد واجب بکنیم. اینم میشه، این اینجور نیست که نشه. مورد با مورد فرق داره، بستگی داره به بحث اظهر و ظاهره و اینکه کدوم یکی از اینها اظهره، کدوم یکی از اینها ظاهره. به این نکات وابسته است. خب حالا این که ما اظهر و ظاهر سنجی میکنیم، ما در واقع در ظهورات هم در جایی که ظهور وضعی باشه باز هم بحث اظهر و ظاهر مطرحه، ولی مدل اظهر و ظاهر بودنش فرق داره. یعنی ما یه دلیل میگه آمره که به غسل الجمعه، مثلا یه دلیل گفته غسل الجمعه لیسه به واجب. اینجا بین ظهور وضعی آمره که به غسل الجمعه با ظهور وضعی غسل الجمعه لیسه به واجب اینا تنافی هست. باید ببینیم کدوم میگه اینها اظهر و ظاهر هستن. خب هر دو دلالت وضعی هستند، شاید ممکنه بگیم اظهر و ظاهر بودنش شاید راحت تر سنجیده بشه. ولی در جایی که اون آمر و که به غسل الجمعه دلالتش رو بر وجوب ما به اطلاق بگیریم، عرض شد یکی از مقدمات حکمت در مقام بیان بودن هست که اصلاً مقدم اصلی همینه. ما حالا تو جای خودش اون مطلب رو مطرح کردیم که سایر مقدمات نقش چندانی تو این اون جایی که هست نداره. مقدم اصلی همین در مقام بیان بودنه. این در مقام بیان بودن که مقدم اصلی دلالت اطلاق بر مفاد خودش هست و در ما نحن فیه دلالت امر بر وجود، خب ما میگیم به ظاهر حال متکلم هست. این ظاهر حال متکلم سنجشش با مقید، ممکنه ما بگیم این ظاهر حال خیلی راحت تر میشه از این ظاهر حال مثلا رفعیت کرد، ممکنه. یعنی مدل بحث من، بحث کلی من این هست که سنجش بین دو تا دلالت وضعیه نیست، دلالت کلامیه نیست، یکیش دلالت ظاهر حاله و با یک ظهور لفظی اینا با هم دیگه مقایسه میشن و بستگی به موارد داره. مدل همون قواعد مطلق و مقید و قواعد جمع عرفی که میخواییم پیاده کنیم مدل دیگری پیاده میشود. فرق است بین پیاده شدن قواعد جمع عرفی در موارد که ما دلالت امر بر وجوب رو دلالت وضعیه بگیریم یا دلالت اطلاقیه بگیریم. این هم اینجاست. عرض کنم خدمت شما در مثلا بحث این یادم هست، حالا به تناسب این بحث رو عرض بکنم، تفاوت‌های دلالت وضعیه با دلالت اطلاقیه، یکی از ثمراتش در بحث هم جمع عرفی نکته ای هست که حاجه‌های ما در بحث انقلاب نسبت و شاهد جمع، انقلاب نسبت و شاهد جمع رو در عام و خاص قبول ندارند و انقلاب نسبت و شاهد جمع رو در مطلق و مقید قبول دارند. توضیح و ذالک این توضیح رو بدم. حالا در بحث مثلا ما یک دلیلی گفته اکرم کل عالمن، یه دلیل دیگه گفته که لا یجب اکرام و اکرام العلماء. فرض کنید هر دو عام هستن، لا یجب اکرام ای عالمن، یه دلیل گفته اکرم کل عالمن، یه دلیل گفته لا یجب اکرام ای عالمن. خب اینجا یه بحث انقلاب نسبت داریم، یه بحث شاهد جمع. انقلاب نسبت این هست که دلیل ثومی وارد میشه که مطابق یکی از این هاست، مثلا اکرم کل عالمن، یه دلیلی میاد میگه اکرم کل عالمن عادل، که این اکرم کل عالمن عادل تخصیص میزنه لا یجب اکرام ای عالمن رو، بعد از اینکه اون رو تخصیص زد عام مخفف خودش تخصیص میشه اون اکرم کل عالمن رو، که نتیجهش این میشه تفصیل بین عالم عادل و عالم غیر عادل، که این بحث انقلاب نسبت هست که یک دلیل سوم داریم. یه بحث شاهد جمع داریم که به جای یک دلیل دو تا دلیل داشته باشیم، یا یک دلیل داشته باشیم که دو قسمت داشته باشه، یا به مفهوم و منطوق به دو مطلب دلالت کنه. اکرم کل عالمن لا تکرم لا یجب اکرام ای عالمن، یه دلیل میگه که اکرم کل عالمن عادل، یه دلیل میگه لا یجب اکرام ای عالمن فاسق. خب اینا هر دلیل نسبت به دلیل مقابلش اخص مطلق اونو تخصیص میزنه، وقتی که تخصیص زد دیگه مشکل تعارض منتفی میشه، که خب انقلاب نسبت مورد بحث هست که آیا صحیح هست یا صحیح نیست، خب این بحث جدی داره، ولی بحث شاهد جمع اختلافی نیست. حاج آقا اینجا این مشکل رو مطرح میکردن که هم بحث انقلاب و نسبت و هم بحث شاهد جمع با یک مشکل مواجه هست. اون مشکل این هست که نه تنها تخصیص اکثر عرفی نیست، تخصیص مساوی هم عرفی نیست. ما معنا نداره بگیم اکرم کل عالمن بعد نصف علما رو خارج کنیم، این عرفی نیست. اکرم کل عالمن یه موارد کمی رو از تحتش خارج کنیم اشکال نداره، ولی بخوایم نصف یا در حکم نصف اینها رو خارج کنیم عرفی نیست. رو همین جهت این مشکل وجود داره. حالا بحث شاهد جمع رو که مثلا مسلم انگاشته شده شما در نظر بگیرید، اگر عالم عادل یا علمای عدول با علمای غیر عدول مساوی هستند یا یکی از اونها بیشتره. اگر علمای عدول مساوی علمای غیر عدول باشن، اکرم العالم العادل نمیتواند لا تکرم ای عالمن رو تخصیص بزنه. همچنین لا تکرم العالم الفاسق نمیتواند اکرم کل عالمن رو تخصیص بزنه، چون فرض اینه که با این تخصیص بخواد نصف موارد رو خارج کنه و اخراج نصف افراد از تحت عام اشکال داره. اگر هم عرض کنم یکی از اینها بیشتر باشه، اونی که کمتر هست نمیتونه تخصیص بزنه، چون فرض اینه که اون که کمتر هست بیشتر افراد رو میخواد از تحت اون دلیل خارج کنه. این مشکل این هست که به هر حال یا هر دو دلیل از تخصیص زدن باز میستند، یا یکی از این ادله اقلا از تخصیص زدن باعث میستن، این مشکل رو داره. خب حاج آقا این مشکل رو مطرح میکردن و در و مشکل رو میپذیرفتن، گفتن مشکل هم اشکال هم هست و ما بحث انقلاب نسبت و شهاد جمع رو در عمومات نمیپذیریم، ولی میفرمودن ما در مطلقات میپذیریم. چطور؟ چون در مطلقات یکی از راه حل‌های طبیعی برای حمل مطلق بر مقید اینه که ما مطلق رو حمل کنیم، برای اینکه در مقام بیان نیست، در مقام بیان قید نیست. مطلقی که در مقام بیان نیست ممکنه اصل حکم رو بیان کنه، این حکم قیدی داشته باشد که این قید اکثر افراد رو خارج کنه، اشکال نداره، اون در مقام بیان قیود نبوده. فرض کنید شما مریض شدید، به شما میگن باید به دکتر مراجعه کنید، در مقام بیان این نیست که چه دکتری. اون دکتری که باید شما مراجعه کنید ممکنه دکتری باشه که نسبت به کل دکترا یه نفر باشه، اصلا اشکالی نداره، چون در مقام بیان این نبوده که همه دکترا، ولی ظهور اولیه‌اش اینه که به دکتر مراجعه کنید، یعنی اینکه به هر دکتری خواستید مراجعه کنید بکنید. ولی ما از این ظهور که رفعیت کردیم گفتیم در مقام بیان نیست، مشکلی نیست. و بنابراین عرض کنم خدمت شما حمل مطلق بر مقید با توجه به این نکته، یعنی انقلاب نسبت و شاهد جمع و اینها در مطلق و مقید ایشون قبول دارن، ولی در عام و خاص قبول ندارن. یعنی دقیقا این بحث این که در مقام بیان بودن جزء مقدمات حکمت است، اثرگذار هست در نحوه تطبیق قواعد جمع عرفی، در نحوه تطبیق قواعد جمع عرفی اثر جدی داره. بعد تو این بحثای ما هم نکات دیگه ای هم مثلا هست، اون اینه که مثلا یک کلام آیا در کل کلام یک در مقام بیان بودن متکلم در اجزای یک کلام واحد انحلالیست یا انحلالی نیست. بحث سیاق رو که ما مطرح میکردیم، در سیاق یکی از نکات اصلی بحث سیاق همین هست که آیا مثلا چند تا امر که ما داریم، آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل مس المیت، ما میفهمیم که در غسل مس المیت در غسل جمعه مثلا وجوبی نیست، آیا میتوانیم در غسل جمعه به دلالت آمره که استدلال بکنیم یا نکنیم؟ اگر بحث اطلاقی باشه، یکی از محورهای بحث همین نکته است که چون بحث در مقام بیان بودن هست، آیا ظهور کلام، ظهور حال متکلم در این که در مقام بیان هست نسبت به اجزای کلام ظهور وحدانی است یا انحلالی است؟ ما ممکنه بگیم متکلم یا در کل این کلام در مقام بیان حد وجوب هست، حد طلب هست، یا در مقام حد طلب نیست. این که نسبت به آمر و که به غسل الجمعه بگیم در مقام بیان حد طلب نبوده است و به خاطر همین آمر و که رو به کار برده است با وجودی که غسل جمعه واجب نبوده، ولی در مورد آمره که به غسل مثل میت در مقام بیان هست بگیم خلاف ظاهره. یعنی این خیلی از این ثمرات دیگه ای که ما ذکر می کردیم زیر مجموعه همین بحث هست که چگونه ما در با مقدمه در مقام بیان بودن تعامل کنیم. این مقدمه در مقام بیان بودن که در شکل‌گیری دلالت اطلاقی اثرگذار هست بلکه تمام المؤثر است، در همین بحثا اثر جدی داره. اینی که این شاید بهتر باشه ما اصلا بگیم ثمره اصلی این بحث ها یک ثمره کلی ذکر کنیم، بقیه رو زیر مجموعه او قرار بدیم. اون اینه که اگر دلالت وضعی باشه، مثلا قواعد جمع عرفی در مورد دلالت وضعی پیاده میشه، اگر به حکم عقل باشه که اصلا قواعد جمع عرفی پیاده نمیشه، اگر به دلالت اطلاقی باشه قواعد جمع عرفی ناظر به در مقام بیان بودن پیاده میشه. و این قواعد جمع عرفی ناظر به در مقام بیان بودن خیلی خودش فرق داره با قواعد جمع عرفی که بر اساس دلالت وضعی شکل گرفته. اینه که این و من روح کلیتا اینجا به نظرم اون سمه این که ما در اینجاها به دنبال در مقام بیان بودن باشیم برای اینکه در کلمه آمرکه دلالت بر وجوب رو استفاده کنیم، به نظر من خیلی خلاف وجدانه. یعنی اینکه وجدانن آدم میفهمه که نیازی نیست که ما در مقام بیان بودن رو اثبات کنیم و امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما خیلی از این عرض کنم بحث ها دیگه نیازی به در مقام بیان بودن نداره. حالا صرف نظر از این که ما اصل این مطلب رو هم اشکال کردیم که اگر هم در مقام بیان بودن باشیم داشته باشیم وجهی برای حمل طلب بر طلب وجوبی نداریم که اشکال میکردیم به تقریبات مختلف دلالت اطلاقی. حالا منهای اون نظر من وجدانن اینی که متوقف باشه دلالت امر بر وجوب بر دلالت بر اثبات در مقام بیان بودن بسیار دشواره و خلاف وجدانه. و فکر میکنم اینکه مرحوم ها شیخ خواسته یه جوری یک دلالت وضعی ثانوی درست کنه زور زده، چون وجدانن احساس کرده که دلالت امر بر وجوب نیاز به مقدمی در مقام بیان بودن نداره، از اون طرف براش مشکل بوده دلالت وضعی رو بپذیره، وضعی به یک وضع واحد رفته وضع ثانوی درست کنه و اون بحثایی که ایشون درست میکردن. خب این یک نگاه کلی به کل بحث ثمرات.
مطلقی که حالا الان مختلف معارض هست و این بحث این قرار نسبت این ها بابت این ما میدیم در مقام بیان نبوده، خب این مطلق همون مطلق جاهای دیگه است که معارض نداره. اینی که صرف این معارض داشتن موجب بشه که ما این در مقام بیان نیستیم خیلی از مطلقات
دیگه
سوال نمیره یا ملتزم
میشه؟ نه اگه باشه در مقام بیان ملتزم میشه. من خیلی در حالا این ما نهنفی رو نمیخوام بگم، نه ما نهنفی رو نمیخوام بگم، چون عرض کردم کلمه امر و اینها آدم وجدانن همین احساس رو داره. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، من تصور من این هست که مشکل اصلی ما در صیغه امر در ماده امر، اینی که ماده امر دال بر وجوب هست وضعاً خیلی وجدانیه، صیغه امر به اون وجدانی بودن نیست، چون استعمال صیغه هم در موارد استحباب خیلی زیاده. ماده امر ما زور می‌زدیم یک دو تا مثال گیر بیاریم برای استحباب و یه جوری اون مثالا رو چیز کنیم و اینقدر مثاله دل دا روشنی که ماده امر رو در مورد استحباب به کار برده باشن اینقدر نیست که ما رو مجبور کنه دلالت وضعی ماده امر بر وجوب رو ازش رفعیت کنه، ولی صیغه اینجور نیست. یعنی این مشکلی که الان ما داریم، مشکل اصلی در بحث صیغه امر. من ما شیخ هم عمدتاً بحث رو در صیغه امر مطرح کردن اونجا، چون یه مشکل جدی هست. حالا این نکته رو هم ضمیمه بکنم، یکی از ثمرات مهم این بحث که اصلا بسیاری از این مسالک ناشی از این ثمره بوده که قبلا هم من اشاره کردم، اینه اگر ما دلالت امر رو بر وجوب دلالت وضعیه بگیریم، کثرت استعمال امر در غیر وجوب اگر اثبات شود به این دلالت وضعیه صدمه وارد می کند. دلالت وضعیه ای که در اکثر موارد برخلاف او معش می شود، او باعث می شود که اون علقه وضعیه، اون قرن اکیدی که نتیجه وضع هست، او از بین می رود و همچنان که به خلاف دلالت اطلاقیه یا به حکم عقل. و من قبلا هم این مسئله رو عرض کردم، من تصور می کنم بسیاری از اصلا این مسالکی که دلالت امر رو خواستن به حکم عقل بدانن، دلالتش رو به اطلاق بدانن، امثال اینا، من فکر میکنم روحن برای پاسخ دادن به مطلب مهمی رو که صاحب معالم مطرح کرده خلق شده و پدید اومده. صاحب معالم یه اشکالی مطرح میکنه، اون اشکال ایشون اینه که میگه در روایات ائمه اهل بیت، پیغمبر رو نمیگه، در روایات ائمه علیهم السلام استعمال صیغه امر در استحباب انقدر زیاده که دیگه ظهور امر در وجوب از بین رفته است، چون استحباب به صورت یک مجاز مشهوری در اومده است که مانع انعقاد ظهور کلام و ظهور صیغه امر در وجوب شده است. مسالک مختلفی که اینجا پدید اومده خواستن یه جوری از یه طرف دلالت امر بر وجوب رو تثبیت کنند، از یه طرف دیگه با کثرت استعمال امر در استحباب هم کنار بیان. مثلا دلالت عقلیه گفتن، اون عقلیه خب منافات نداره، چون دلالت عقلیه موضوعش طلب مجرد از قرینه بر ترخیصه، اینکه در اکثر موارد قرینه ترخیص وجود داره باعث نمیشه که در مواردی که قرینه بر ترخیص وجود نداشته باشد در حکم عقل نیاد. یا بحث اطلاق، اینکه در اکثر موارد بعضی از مقدمات حکمت تام نیست، چون مقدمات حکمت یکیش اینه که نبودن قرینه بر تقیید، خب در اکثر موارد قرینه بر تقیید وجود داره، خب در اون اکثر موارد ما قرینه مقدمات حکمت شکل نمیگیره، ولی در بعضی موارد مقدمات حکمت شکل میگیره. این یعنی یا از اونها چیستر مرحوم شیخ که هم خواسته این مشکل رو حل کنه، هم مشکل دیگری رو که احساس وجدانی میکرده که متکلم برای دلالت امر بر وجوب به اثبات مقدمه در مقام بیان بودن هم نیست، اون تقریب دیگری رو که خودشون خواستن دنبال کنن که دو با دو وضع اصل امر بر یک مطلب دال هست و تجردش از قرینه ترخیف اون دال دیگری هست بر وجوب. اینا همه من تصورم این هست که اصل قضیه این هست که میخوان یه کاری کنن اون مشکل اشکال صاحب معالم برطرف بشه، یعنی نه اینکه صریحا این مطلب رو اعلام کرده باشن، و میخوام بگم یک ناخودآگاهی برای علما شکل گرفته که این ناخودآگاه سبب شده است که به یه مسیرهایی پیش برن که بتونن بین امور وجدانی مختلفی که احساس میکنن به یک نحوی جمع کنند و اینها رو در درون خودشون، این وجدانهایی که شاید در نگاه نخست متنافی به نظر برسه، اینها رو با همدیگه سازگار و هماهنگ کنن. عرض کنم خدمت شما اینه که من تصورم این هست که ما مشکل اصلیمون در بحث صیغه امره، نه ماده امر. ماده امر این که دلالت وضعی هست خیلی هم روشن. حالا یه نکته دیگه وقت گذشته فقط من این مطلب رو هم عرض بکنم، اون اینه که در کلمات علما بحث این که دو تا بحث مطرح شده، امر دال بر وجوب هست، ماده امر و صیغه امر. این بحث خیلی باید گسترده تر از این بحث می شد. ما چون ماده امر فقط امره نیست، یه سری چیزهای دیگه ای هست که مهمتر از امره. وجبه خودش دلالت وجبه بر وجوب اصطلاحی، حالا وجبه ای که علا داره یا علا نداره، علای تنها، علیه علیک کذا، اون دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر وجوب نداره. از اون طرف یک سری صیغه های خاصی، ماده های خاصی هست که اینا یکی یکی باید مورد بحث قرار بگیره. یسلهو، یحسنو، ینبغی، نمیدونم لا ینبغی، یک مجموعه بسیار وسیعی از تعابیر هست که کل این تعابیر باید یکی یکی مورد بحث قرار بگیره و این هم خیلی مهمتر از بسیاری از این بحثایی هست که ما استعمالاتشون هم زیاده امثال اینا. اینی که دوستان، من بر کلاس راهنما میخوام یه تمرین امروز بدم رفقا روش کار کنند و اینها، تمام مواردی رو که باید بحث که بکنیم، حالا چه به ماده ام چیزا، اینها رو لیست کنید، چه مواردی هست که اینا باید مورد بحث قرار بگیره، لیست کنید ببینیم چه چی در مجموعه ای در میاد. و اینا خیلی هاشن هم مثلا امره میزان استعمالش از استعمال بسیاری از این مواردی که ما گفتیم خیلی کمتره، خیلی کمتره. اینه که بیشتر باید بریم تو وادی اون بحثا. حالا ما صیغه امر رو، من دیگه بیشتر از این ادامه عرض کنم ثمرات رو که تو کلام آقای حائری و کلامات شهید صدر رو اینها هست دیگه واردش نمیشم. آقای شهیدی اینا رو بحث کرده، ملاحظه بفرمایید، و همین خواستم یک نگاه کلی به این بحث داشته باشم که دیگه بقیه ثمرات رو هم شاید نیازی نباشه ما بهش بپردازیم. ما میریم از فردا به ماده هم صیغه هم، ولی عرض کردم ما ماده امر چیزهای شبیه ماده هم هست، ما بعد از صیغه هم دوره برمیگردیم به این بحث. فعلا رفقا این رو دنبال کنن ببینیم چه مقدار موارد رو باید ما بحث بکنیم. بحث بسیار مهم و حیاتی هست که اینها بعضی بحثاش تو لابلای کتب فقهی مطرح شده. در لابلای کتب، فرض کنید لا یسله، در لابلای کتب فقهی بحثا شده که آیا دلالت بر حرمت داره یا دلالت بر حرمت نداره. اینا رو مجموعه شو جمع‌آوری کنیم ببینیم چی از آب در میاد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.